سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع قانون جذب، قانون جذبه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از کارهایی که سابقا رایج بود در ترویج معارف مقایسه های تطبیقی بین مکاتب بود. این از شیوه هایی که علما از قدیم داشتن، از زمان شیخ مفید، شیخ طوسی این شیوه باب بوده، متداول بوده. بسیار از کتاب ها اصلا این مدلی نوشته می شد که تطبیق می دادن بین دوتا مکتب، اختلافات این دوتا مکتب در می اومد، به قول امروزی ها باگ گیری می شد از این دوتا مکتب که کدومش باگش بیشتره و کی جوابگوی باگهای مکتب روبروه. خصوصا بین شیعه و سنی این خیلی رایج بود. کتاب های فراوانی هم تو این فضا نوشته می شد، هنوز هم یه رگه هایش هست. مقایسه های تطبیقی مثلا ازش تعبیر میکنن به فقه مقارن، که مثلا فقه ما با فقه اهل سنت تطبیق داده میشه و نکات اختلافی بیرون کشیده میشه، معلوم میشه کی دست قدرتمند داره توی این موضوع. این بحث‌های تطبیقی تو فضای اهل سنت و وهابیت ایناش بین ما رایجه، ولی متاسفانه ما از جهت علمی و معرفتی یک عقب افتادگی شاید بشه با حلوش 100 ساله بلکه 200 ساله داریم و نتونستیم خودمون با شرایط رنسانس تطبیق بدیم از جهت پیشرفت گفتمانی. این یک نقطه ضعف جدی است و هنوز که هنوز حوزه ها میخوان بحث‌های تطبیقی و مقارن بکنن، هنوز مقابل خودشون اهل سنت میبینن و میان بحث‌های تطبیقی مثلا با اهل سنت میکنن، به طلب مثلا شبهاتی که بین اهل سنت هست یا شبهات وهابیت مثلا یاد میدن که این مسلح باشه اینا رو جواب بده، در حالی که بین مردم شاید شبهاتی که از جانب اهل سنت و وهابیت و اینها مطرح میشه شاید 5% هم نباشه. عمده مباحث مربوط به اومانیسم و لیبرالیسم که ابداً ما اینجا دستمون پر نیست و متاسفانه کار چالش جدی داره. تا جایی که اومانیسم برای خودش کامل مکتبش رو خورد کرده، آورده کف سفره مردم، کف سفره فکری مردم و نمادسازی و المانسازی هایی کرده که نمیشه نمونه اینا چیزی گفت و موضعی گرفت، و شما هم میای آیات و روایات به خورد همون مطالبی که او سر سفره آورده میدی. از عجایب صاف هم نمیاد بگه من اومانیستم. اومانیست یعنی انسان خدایی. حالا شاید این تو برخی آثارش اصالت انسان ترجمه میکنه اومانیسمو. یادم وقتی این کتاب در نوجوانی میخوندم حاشیه کتاب نوشتم که برای استاد بد ترجمه کردن اومانیسمو و اصالت انسان است. بعد شاید میتونیم تو ترجمه میکنم به اومانیسم انسان اسلامی، اومانیسم اسلامی، یعنی ارزش انسان در اسلام اینه. در کسی اومانیسم ارزش انسان نیست. اومانیسم یعنی انسان خدایی، یا خدا نیست یا اگر هم باشه تابعی است برای اراده انسان و خواست انسان و تصمیم انسان. شاید علت محدث باشه ولی علت مبقی نیست. حدوث آدم با اوز، بقای آدم با ماه و ما تعیین میکنیم که چی رخ بده و چی بشه. این میشه اومانیسم. خب شما بشه هر مسلمانی بیای این حرف رو بزنی که خدا نیست و خود انسان خداست، ما خداییم، طبعا موضع سفت و سختی میگه. اینا نمیان حرفا رو این شکلی بزنن، اینا صد لایه حرف خورد میکنن در قالب مطالب جزئی و بکری و جذابی اینو به خورد همه ما میدن، تا جایی که اون حرفای خوب شده و برآیند اون مکتب رو همه ما بهش باور داریم و در دراز مدت آدم گاردش نسبت به اون مکتب و مبانی اون مکتب شکسته میشه. بعد 100 سال 20 سال میبینیم که اون مکتب کامل مزمحل کرده مکتب مقابلش رو و اومانیزم همه ابعادش همه جا رو گرفته. یکی از کارهای خیلی قشنگی که اینا با مکتب اومانیزم کردن همین بحثای روانشناسی موفقیت، خصوصا تو روانشناسی موفقیت اونی که صدرنشین مباحثشونه همین قانون جذب یا قانون راز، تعبیر از این شکل تجسم خلاق داره، اینو تو فضای روانشناسی موفقیت، توی روانشناسی دیگه‌شون ازش گاهی مثلا تعبیر میکنن به شناخت درمانی، خود تلقینی، و تو فضای فیزیکی هم براش گشتن مواردی رو پیدا کردن که حالا اشاره میکنن و یه پکی رو تحویل ما دادن تا جایی که الان داره کتاب ها در مملکت ما نوشته میشه، آیات و روایات مربوط به قانون جذب و مثلا دعا گفته که روایت گفته دعا که میکنی پشت در بدون استجابتتون. همچنین که امام صادق هم قانون جذبی بودن رو نمی کردن، نمی گفتن دست زیاد نشه، و اصلا هم کار نداریم به این که قانون جذب برایند مکتب اومانیسمه، از ریشه اصلا خدا توی این مکتب نفی میشه. حالا بنده نمیخواستم خیلی صریح وارد این بحث بشم، طبع آکادمی که بحث به اینه که خیلی اول خودم موافق قانون جذب نشون بدم، یه دو سه جلسه در تاییدش صحبت کنم، بعد بیام یه حوزه رابشو بزنم، ولی فضای هیئت کشش اینا رو نداره، فضای دانشگاه از این به در سوختگی ها زیاد میشه در اومد، یه سلسله مباحث مثلا قانون جذب در اسلام و فلان این حرفا، بعد یه روز آخر میزنی لگت میزنی همه رو خراب میکنی، هیچ کم نمیفهمن کجا خورده. ولی اینجا فضای هیئت، فضای امام حسین و مخاطب ما مخاطب هیئتیه. گفت ماشین سوار شد، گفت همه صلوات بفرستین، هیچ کی نفرسته، گفت صلوات به اون بلندتر کسی نفرسته، گفت روشن کن ترانه رو که بزنی برقصی. حالا خلاصه اگه اینجوریه که ما ترانه رو روشن کنیم اگه خبری نیست ما بگیم. خلاصه قانون جذب از مکتب اومانیسم در آمده. مکتب اومانیسم اون ریشه است که شاخ و برگش همجور میاد جلو، این تنه و این شاخ و برگ ها، لیبرالیسم یه گوششه، دموکراسی یه گوششه و همینجور جلوه میکنه تو ابعاد مختلف. از جهت معرفت شناسی فضاهای پوزیتیویستی مثلا برای اینها حاکم، از جهت فرهنگی فضاهای لیبرالیستی برای اینها حاکم، از جهت سیاسی فضاهای دموکراتیک برای اینها حاکمه، و ابعاد مختلفی که تو زوایای مختلف رسوخ میکنه و خودشو نشون میده. و غربی ها نمیان از بالا شروع بکنن، تره ولایت ندارن از اون بالا شروع کنه بیاد پایین، غربی ها پایین شروع کنن میبرنت بالا، تره اداوت دارن بلیه تره ولایت، یه چیزی میاره سر سفرت و دقیقا همون تعبیر قشنگ روایی که شبه هست، شبیه حق، تشبه الحق، شبیه حق، میگه قانون جذب کائنات تابع توه، هر یه جملهش هم جز جزش که نگاه کنه هر یه جملهش یه معادل قرآنی و روایی داره، عالم تحت تسخیر انسان، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، انسان خیلی قدرت ذهن بسیار بالایی داره، عبدی اتعنی حتی اجعلکم مثلی، اراده میکنه میشه کن فیکون، اون روایت که گفته من جوری هم تا همینجوری میشی، و بعد همینجور تک تک می تو ابعاد مختلف، بعد قدرت جذب و کائنات مطیع توه و همه چیز رو در دسترس ببین، مثبت اندیش باش، این همه روایت در مورد حسن ظن داری، همه چیز رو در دسترس ببین، این همه روایت در مورد این که همه چیز رو در دسترس ببین، همین روایت که خوندم که دعا که میکنی پشت در بدون استجابت رو، هر چی زیاد بهش فکر کنی سرت میاد، پیغمبر فرمود هر کی خودش به فقر بزنه آخر فقیر میشه، هر کی چیزی رو طلب کنه و جدی پاش وایسه آخر بهش میرسه، هر گوشه‌ش این روایت داره، اصلا مکتب اصلا قانون جذب مال رو اصلا تو نهج البلاغه مال در آورد. کلاسایی که الان رسما میان تو دانشگاه و جای مختلف روانشناسی موفقیت میگن اول از روابط نهج البلاغه شروع میکنن. روابط نهج البلاغه شروع میگن بعد شروع میکنه خوانش راندا برن رو شروع میکنه گفتن. یعنی حرفای راندا برن رو اول از زبان امیرالمومنین میکشه بیرون. بعد می همه اینا روایت داریم بعد شروع کنه یکی یکی میاد جلو. پس ما لازم داریم که اینجور بشینیم تطبیقی و مقایسه‌ای بحث بکنیم و خصوصا نه فقط برای نفیه، چون معمولا هم وقتی این بحث ها مطرح میشه در قالب نفیشه، قانون جذب میگن که ردش کنن. اون آثاری هم که من دیدم تو بازار و اینا آثار بسیار معدود و محدودی که در مورد قانون جذب نوشته شده که ضعف‌های جدی هم داره در حد نفیه، اسلام قانون جذب قبول نداره. خب اسلام چیز دیگه هم جاش قبول داره یا نداره؟ ما میخواییم این جلسات انشاءالله عرض بکنیم که قانون جذب مال مکتب اومانیسمه. همین مؤلفه ها همین قواره رو شما بخوای این طرف تعریف بکنی به جای قانون جذب باید قانون جذبه رو اسم بیاری. قانون جذب مال اون بره، این وقت قانون جذب است. این قانون جذبش دیگه هیچ جا نیست، هیچ اینو تا جایی که ما دیدیم بحث نکرد که قانون جذبش اومانیستیه، قانون جذبش رئالیستیه، واقع گرایانش توحیدیه که حالا در مورد این باید مفصل صحبت بشه. شبای آخر انشالله این فرصتی بشه بهش میرسم. به قانون جذبه که دقیقا هم با ذهن کار میکنه، این بر همه کار تجسم خلاق قدرت ذهن باعث جذب میشه، کائنات رو وادار میکنه واکنش، تو که حرف اینا که خود غربی ها زیرا بشه زدن نیازی نیست ما زیرا بشه با اسلام بزنیم. خود اینا گفتن شبه دانش، توهم دانشه. خود غربی ها زیرا بشه زدن گفتن اصلا یه طرح اقتصادی بوده راندا بین راه انداخته و بزرگترین سودش رو هم گلدکویسیا کردن که هرکی وارد شبکه می‌خواستن بکنن یه کتاب راز بهش میدادن میخوند، هم اون و هم اینجا. و خود کمپانیش بزرگترین سودش رو کرده و خود غربی ها زیرم شدن گفتن اصلا ارزش پاسخگویی نداره. یعنی خود روانشناسای غربی گفتن نه تنها تو آزمایشگاه ثابت نشده، دلیل عقلی نداره، ادیان هم باهاش همراهی نمیکنه. بعد با مزهش اینه که داره توی دانشگاه های محافظه های علم موفقیت ایران با روایت امام صادق نهج البلاغه اینا تدریس میشه. خیلی خنده دارش اینه، اونا خودشون زیرا به اینو زدن اینجا چون کار اقتصادی میکنن این حرف رو ازش پول در میان. خیلی هم مشتری داره، مشتری بسیار زیاد که به دمونه صحبت بشه. اون مبنای اومانیستیشه، این ور بخواد تعریف بشه میشه قانون جذبه. اون میگه که با ذهن خلاق میتونی کائنات رو تسلیم خودت کنی، این میگه با ذهن فعال میتونی کائنات رو تسلیم خودت کنی. باشه با ذهن فعال، اون فعالیت اون ذهن چیه؟ این همونی که ازش تبیین شده مراقبه. مراقبه اول از ذهن، بعد تبدیل به قلب میشه، بعد حال میشه، بعد تبدیل مقام میشه، بعد مقام تبدیل به تعالی میشه، فنا میرسه. اون فناه اون وقتی که همه کائنات در اختیار توه. یه همون جذبی که اینا از این وقت با توهمات میخواستن بکشونن کائنات رو تسلیمت کنن، اون وقت اصلا کائنات تسلیم تو هست، تو نگرفتی کائنات رو، هر وقت خودتو بل کردی کائنات رو میگیری و خودتو بل کنی، که اون باز از ذهن شروع میشه، یه مسیر ذهنی داره که این طرفش بحث نشده، یه لاغه بنده ندیدم. حالا نیاز به بحثم خیلی داره. خب یکم در مورد قانون جذب بخونیم بگیم چی میگن اینا. این جناب راندا برن که عرض کردم سال 2007 مجله تایم به عنوان تاثیرگذارترین فرد دنیا معرفیش کرد با فیلم راز و کتاب راز، که کتاب راز و کتاب قدرت این دوتا کتابش در واقع سرآمد آثارشه و فیلم رازش هم که خب معروف و اعتمادا همه دیدن. این شد به نظر مجله تایم تاثیرگذارترین فرد دنیا. میخواید این حرف حرف پرطرفدار پرکششی بود بحث قانون جذب. حالا من یه سری عباراتی که ایشون گفته در کتاب قدرت، در کتاب راز، در فیل از این مسائلی که مطرح شده رو عرض میکنم خدمتتون. مثلا تو فیلم میگه که ترکیب فکر و احساس همون چیزیه که طلب ما رو جذب میکنه. به چیزی فکر میکنی و بهش احساس داری، طلب در تو شکل میگیره، طلب جذب میشه، کائنات وایساده که به تو جواب بده تو چی میخوای. این حرفی که اینه، این یه مطلب. حالا مطلب زیاد داریم، اگه بخوام تک تکش بحث بکنم، بحث طلبگی تخصصی جوندار اگه بخوام بکنیم لااقل 70 جلسه بحث میخواد. کلمه به کلمه از اینا بگیم، تحلیل بکنیم، بحث بکنیم تو دستگاه معرفتی خودشون، تو دستگاه معرفتی خودمون، باگ‌های خودمون، تناقض‌های خود اینا، اشکالاتی که خودشون به خود با همون مکتب معرفتیشون اشکالاتی که به خودشون میشه، خیلی بحث طولانی میشه. ما فقط می‌خوایم یه جنبندی برسیم که اون طرف ماجرا بیشتر دستمون بیاد. جای دیگه میگه که عمل تجسم تو رو به هر چی بخوای متصل میکنه. این اصلا عمل جوارحی رو خیلی ارزش براش قائل نیستن. کار مال حیواناست. آدم که کار نمیکنه، آدم فکر میکنه. قدرت تجسم. نه الان توی بحثای مدیریتیشون هم بحثا مطرحه. میگه آدم های درجه پایین هم که کار میکنه، آدم های مدیر اونیه که فکر میکنه. بعد حالا یه بخشش قدرت تجسم هست. تجسم خواستت نیروی مغناطیسی ایجاد میکنه. این نیرو خواستت رو به سوی تو جذب میکنه. این تو کتاب قدرت صفحه 68. جای دیگه میگه که این همون قانون جاذبه نیوتونه. تو قانون جاذبه نیوتون کره زمین همه اجسام سمت خودش میکشه. تو قانون جذب تصور و تجسم ما همه چیز سمت خودش میکشه. مبدئیت تو عالم ماده انرژی از سمت زمینه، زمین میکشه همه رو. در عالم انسانیت و مربوط به کائنات و اینها قدرت تصور و اراده و خواست و طلب درونیت. جای دیگه میگه که تو همه چیز رو میتونی طرف خود جذب کنی. مردم، شغل، شرایط زندگی، وضع سلامتی، ثروت، قرض، شادی، ماشینی که سوار میشی، اجتماعی که توی زندگی میکنی، هر چی تو فکر کنی همون اتفاق میفته. مثل آهن رو با میکشه میاره. کل زندگی تو، این جمله، کل زندگی تو تجلی افکاریه که در ذهنت جریان داره. خودت اینا رو تصویر سازی کردی، داری میبینی باش زندگی میکنی، همه رو تصویری که تو ساختی و داره محقق میشه. میگه همه دنیا یه کاتالوگ تو دست تو، بر اساس تصور و افکار تو داره به جهان سفارش میدی. جهان داره برای تو، کائنات گارسون تو داره برای تو سفارشاتو میاره. به همه آرزوات میتونی برسی با این سگام. اول بخوای که با خواستنت به دنیا فرمان میدی، بعد باور داشته باشی، باور داشته باشی که با خواستت میرسی، بعد تجسم کنی. بعد نکته بامزش اینه، میگه تجسم کن رسیدی. این حالا خیلی میگم باگهای فراوانی ده. میگه تو دیگه از یه جایی باید خودتو باید رسیده بدونی. بخشی از مثبت اندیشی اینه، فقط جذب به این معنی نیست که اتفاق برات بیفته. بعد یه جور بشه که هر اتفاقی افتاد بگه همونی که من میخواستم. باید خودت رو ذهنت کار کنی. یه قشن سر کاریم، قشن دوره هم 8 میلیارد آدم رو بردن تو اسکول. بعد میگه اصلا افکارن که تبدیل به اجسام میشن. هر چی تو فکرت باشه یه روزی تو مشتته. تو اون فیلمش که طرف نشسته نقاشی کرده بود که مثلا من چه خونه‌ای داشته باشم و اینا، بعد تو خونه که رفت اون بچه‌ش نقاشی رو پیدا کرده بود و بعد گفت بابا این چه بود؟ ای او چه جالب، من اینو بچه بودم همیشه نقاشی می‌کرد. مثلا جالب خودش که اون خونه که مثلا 20 سال نقاشی کرده بود و هر روز بهش نگاه می‌کرده، بعد مثلا یهو بهش گیر مثلا یادش نبوده بزرگم اون بچه مثلا رفته دیده بود. سعید یه چیز بگو بگنجه، یعنی گفت که دو هر چی گنده‌تر باورپذیرتر. مثلا یه بخشش همینه. میگه که باید برای اینکه قدرت ذهنت فعال بشه اول تصاویر ذهنی تو عوض کنی. همه رویدادهای زندگی پرداخته تجسمات آدمه. این روی تجسمت و تصورتو بشناس، نگرشتو عوض کن. آینده انسان از راه اون شیوه تفکری که انتخاب میکنه رقم میخوره. همه پدیده‌هایی که رخ میدن زایده تفکر تو هم، هیچی مستقل از تفکر تو نیست. اعمال و افکار با هم دیگه رابطه علی معلولی دارن. این یه اصل حرفشونه، میگه هرچی که رخ میده معلول فکر توه، اون نوع نگاه تو و اون انرژی که تو داشتی از درون میدادی بیرون تبدیل شده به این رویدادها. تو علتی، اونم به قول طلبه ها علت تامه، فقط خودت، اصلا هیچی بیرون از تو نیست. الان بهش جهنم هم بعضی بزرگان حضرات آیات اعظام اینستاگرام که 4 میلیون فالوور دارن ولی اندکی سواد ندارن، اینا کلا تو همین فضا بهش و جهنم کلا قام جذبه دیگه، مثلا یه بیس دینی شده دیگه، بهش هم باید تو این قالب بگنجه، جهنم هم اینجاست، همون انرژی منفی است، تو خودت اصلا جهنم ساختی، جهنم هم اینجاست.
یه چیزی که حالا من خودم خیلی میگم تو رسانه خیلی دارمش میرسم اینه که حالا بیس اونا که اصلا کلا از اساس مشکل داره، خب ولی چیزی که من دارم بهش نگاه میکنم اینه که میگم اون چیزی که اون داره نگاه میکنه از دیدگاه خودشه، خب وگرنه ما کاملتر و بالاتر از اون چیزی که اونا دارن میگن تو مثلا توی بحث خدایان، مثلا اینا خدای مختلف رو بهش قائلن دیگه، توی بحث مثلا خدایان اینها، خب اون بحث مثلا کمال طلبی و قدرت طلبی رو مثلا اینا اشتباهی که منم مثلا توی غرب صورت گرفته، اشتباه در مصداق دقیقاً آره، وگرنه اصل حرف و اصل حالا مثلا کمال، اون کمال طلبی درسته تا حدودی میگم با دیدگاه اسلامی یا با دیدگاه وحدانی، اصل حرف اگه مثلا بخوایم ببینیم درسته تو بحث روانشناسی انسان،
کلیتش درسته ولی باید حالا بهش برسیم، بحث دقیق تری داره. اینا چند تا حرف اصلی دارن. اصل همه مباحث قانون جذب تو این یه جمله است که میگه آقا ذهن انسان قدرت خداگونه داره، همون که گفتم، یعنی تای تایش اومانیسته، نگاه اومانیسمی به عالم، ولی خیلی شیک و مجلسیش کرده دیگه، یعنی خیلی تمیزش کرده، یه جوری که گفت رضا شاه رفته بود شب توی بادگانی سردش بود و گفت که داد زد یه چیزی بیار، گفت علو حضرت چی نداریم، یکم نگاه کرد گفت علو حضرت یه پالون خر داریم، گفت نه اسمشو نیار، خودشو بیار اسمشو نیار، دیگه معروف شد دیگه، اسمشو نیار خودشو بیار. این قانون جذب همون اومانیسمیه که اسمشو نمیاره خودشو میاره. بعد اصطلاحات خیلی شکیل، قدرت خداگونه ذهن آدم، نمیخواد بگه تو خودت خدایی، میگه آدم پس میدرنه، نه ذهن تو قدرت خداگونه داره. بعد میگه که ما همه ظرفیت ها و قوامون عادیه، غیر از ذهنمون، بیناییمون، شنواییمون، بویاییمون، همه عادیه، ما هیچ فوق‌العاده‌ای تو اینها نداریم. امتیاز انسان از سایر موجودات تو قدرت ذهنشه، خلاقیت ذهنیشه. با ذهنت میتونی رو همه چی اثر بذاری، ذهن تو فقط روی روحیات تو اثر نداره، ذهن تو توی در خارج و توی اشیا و اتفاقات بیرونی هم اثر گذاره، تو با ذهنت میتونی اتفاق رو رقم بزنی. که اینا مثال هایی که تو فضای خودشون دارن، که مثلا یک کسی اگه فوکوس کنه، حالا فوکوس و فلو رو خیلی اینا بهش تاکید دارن که باید از این سری چیزا احراز کنیم، به سری چیزا توجه کنیم، اون مراقبه که ما داریم به زبون پولیش اینا میگن، خود پولو جذب بکنه اینا میگه. بعد میگه که مثلا تو بازی شما فوکوس میکنی رو این که تاسی که میدازی 6 بیاد، قدرت ذهن اگه داشته باشی 20 بار 30 بار اگه این کارو بکنی، بعد دیگه هر بار که اراده میکنی 6 میاد، خیلی دیگه فکر میشی میدازی 6 میاد. حالا این بعد شما میتونی اثبات کنی اینو، گویا وسط کره زمینه، گو از کجا گو قبول نده با متر، یعنی حالا قبول نداری برو تست کن. بعد میگه آقا این الان انداخت 6 نمیاد، میگه نه این خود ذهنش خوب کار نکرد، باور نکرده، باید بیشتر کار کنی. بعد میگه آقا این مثلا 5 بار انداخت 6 اومد، دفعه 6م 6 نیومد، میگه معلوم چه که دیگه داره ضعیف، باتریش داره ضعیف میشه، این کنترلش دست هر کسی نده، برنرم باش، یه چیزی دیگه بالاخره اثبات پذیری نداره. یکی از مضرات جدی قانون جذب همینه که هیچ اثبات پذیری نداره، هر کی به هر چی نمیرسه میگن خوب نخواستی، وقتی هم میمیره که دیگه مرد دیگه، طرف دیگه دسترسی بهش نداریم که بگیم الان چی شد، آخر رسیدی یا نرسیدی، هست، یعنی این فرضیه تا دم مرگشه، یعنی تا دم مرگ میگه آقا من نرسیدم، میگه خودت نخواستی، اگه نرسیدی من چی که خوب نخواستی، و طرف میفته میمیره تموم میشه. جانه
چون ادبیات دینی هم یه همچی چیزی داریم که مثلا اساتید یک طرف مشکلشو بیان میکنه، میگن که آقا مثلا شما تا یه مدت این کار انجام بده، بعد طرف انجام میده نمیشه، بعد میگن درست انجام ندادی یا دقیق انجام ندادی
یا نخواستی،
یا نخواستی، یه همچین ادبیات حالا یا واقعا درست طرف انجام نداده یا
اخلاص
نداره.
این تو بحث نقاشی اینجور چیزا که گفتی من یاد یه موضوع دیگه ای افتادم، اینو ما اگه بخوایم حالا مصداق بگیم دور از جون دور از جون، یه جورایی مثل همون کمپایپون خودمونه که مثلا ماجراش توی قضیه امام رضا بود فکر کنم اگه درست یادم باشه، که به اون شیر مثلا روی پرچم دستور میدن و انگار نقاشی شیر تبدیل به شیر میشه. این میگم
همون قانون جذب است اینا،
نه
که هم شما هم آقا میگن نه قانون جذب است، نه قانون جذب نیست، همونش عرض میکنم باشه.
بعضی وقتا آدم این چیز رو میخواد و بهش هم میرسه. حالا من خودم رو میگم، من از این قانون استفاده کردم، خب یعنی نمیدونم دعای مثلا دعا میکنی خدا ایشالا بهش برسم، کمک کن، نمیدونم میری حرم خدا برسم، امام رضا دعا کن برسم، نمیدونم این هم توی اون قرار میگیره یا نه، ولی من خودم استفاده کردم دیدم واقعا تاثیرش، یه چیزی خواستم عین همونو گرفتم.
بله حالا دمون این عرض
رزق یا
عرض میکنم اینو فردا شب انشالله بر اساس سوره مبارکه اسراء قاعدش رو اونجا میفهمم، عجل ناله و مانشا و لمن نورید، این قاعدش اونجاست انشالله فردا بهش میرسه. این پس یه نکته اینه که ذهن آدم میتونه رو همه چی اثر بذاره و این اثرگذاری هم عادی نیست، اثرگذاری علت بر معلوله، ذهن خالق، هر چی تجسم بکنه خلق میشه، علت تام است، همه عالم مواد خام، کارخونه ذهن ماست، اینا رو میگیره ترکیب میکنه به عالم میده و این خلاصه اصل مطلبه. ادعایی که اینا دارن برای اثباتش یه سری برهان دارن که در واقع سه تا برهان میشه برهان اصلی اینا، برهان که حالا دیگه فضای خودشون دیگه، برهان که شوخی میکنن دیگه میگن برهان، یکیش ایده عدد بحرانی یا توده بحرانی گونه. حالا دیگه من خیلی نمیخواستم بحثا رو تخصصی کنم، گفتم در تناسب فضای جلسه و هیئت و اینا بحثو تر بکنم. میگن آقا یه تستی اینا زدن یه میمونی رو در ژاپن، دیدن که این سیب زمینی رو برداشته زده تو آب دریا شسته خورده، چند تا میمون دیگه دارش بودن، این تو ساحل بوده، ساحل جزیره بود، مثلا 5-6 تا میمون دیگه هم بودن اونجا، این کار رو دیدن و اونا تکرار کردن در واقع. بعد اینا سیاسی میکنی چه شما تکرار درستی دیگه. بعد گفتن که اینا مثلا 6 تا 7 تا 8 تا میمون که این کار رو تکرار کردن، بعد گفتن میمونایی که با فاصله چند فرسخی بودن و اصلا هیچ تماسی با اینا نداشتن، مثلا اینا ندیده بودن، اونا هم شروع کردن این کار انجام دادن، سیب زمینی ها میزدن تو آب میخوردن. اینجا اومدن گفتن که تو فیزیک گفتن اینو بهش میگن، این نصاب رو میگن انتقال مرحله‌ای، یعنی یه چیزی به یک سطحی که میرسه یهو فراگیر میشه و این امواجش همه نوع اون افراد دریافتش میکنن، از یه جایی شروع میشه این موجش تولید میشه، از یه جایی که تولید شد کل نوع اینو دریافت میکنن. و در مورد اتم ها مثلا گفتن که اتم هایی که یه مولکول رو تشکیل میدن یه ترتیب خاصی قرار میگیرن، تعدادشون که به حد نصاب نزدیک بشه بقیه اتم ها خود به خود تو همین مسیر قرار میگیرن ولو نزدیک این اتم نباشن، یعنی کل عالم واکنش دیگری نشون میده، همه اتم های عالم واکنش دیگری نشون میدن، همه میمون های عالم وارد دوره جدیدی میشن. این هم یه قانون جالبیه، البته تو فیزیک نصف نیمه مطرح شده، اصلش رو ما میتونیم با معارف خودمون اثبات بکنیم، ولی حالا وارد این بحثش نمیخوام بشم که چه شکلی اینجوری میشه، یه بحث مفصلی داره. با مبانی ملا صدر هم اتفاقا قشنگ میشه اینها رو، اینا در واقع باید ذیل حرکت جوهری اینها رو تعریف کرد، نسل انسانی و نوع افراد و نوع موجودات یه مسیر گذاری دارن که یه ها توی حلقه های یه رشد یه جهشی توی اون نوع ایجاد میشه. تو حیوان ها این شکلیه، تو انسان ها اینجوریه. مثلا ما دوران ظهور میگیم یهو عقل انسان ها افزایش پیدا میکنه، یه جهش همه انسان ها. حضرت دستشون رو عقل انسان شاید 5 نفر میذارن، ولی نوع انسان جهش پیدا میکنه. این حرکت جوهری بحثش بحث خیلی قشنگه، فعلا ما رو اون فضا نمیخوام بشه. این یه استدلالی که اینا دارن، استدلال ایده عدد بوهم. گفتن یه میکروب اگه یه جای عالم یه حرکت عجیبی نشون بده، همه میکروب های هم افق و همه جای عالم واکنش رو نشون میده. مثلا کرونا مثلا یه جای یه ویژگی خاص پیدا میکنه، همه جای دنیا یه اون ویژگی بروز پیدا میکنه. این نکته عجیبی. در مورد رفتار توده ها توی انسان ها هم گفتن همجوریه. این حس مشترک اینها یهو یه دریافتایی پیدا میکنه، یهو یه کار یه جایی داره منتشر میشه همه. این البته یه بخشش هم همون بحث القاء شیطان و یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا و اینا هم هست. یهو یه القایی، یهو میبینی دو نفر یه گوشه‌ای دارن یه حرفی رو پچ پچ با هم نجوا میکنن، این القاء شیطانی، یهو کل عالم نفوس شیطانی همه حرف رو دریافت میکنن، یا نفوس رحمانی همه الهامی رو دریافت میکنن که یه وجدان جمعی شکل میگیره. وارد اون بحثش نمیخوام بشم، بحث خیلی جالبی داره. کاش اینا هر کدومش بشه یه بحث تطبیقی پیدا کنه که مکتب معرفتی ما و مکتب معرفتی مقابل چی میگه، که حالا فرصتش نیست. این پس یکی. استدلال دومشون تو فیزیک کوانتوم میگن آقا فلسفه کوانتومی میگه که همه چیزایی که تو جهان شما فرد فرد و مستقل میبینی، اینا فرد نیست، ما مستقل نداریم، همه یک کل هم. همه به هم متصل هم. و این ذرات کوچیک اتم دائما دارن تصمیم میگیرن و این تصمیمات اینها داره اجرا میشه. هر جزئی ظاهرا یک فردی که داره کارشو درست انجام میده، ولی همه یک کلی به شکل میدن و کلی تصمیم میگیرن. ما هیچ تصمیم جزئی نداریم، هیچ فرد جزئی تصمیم فرد تصمیم میگیره، اون تصمیمش اول تبدیل میشه به یک خانش در اون کل، یک موج در اون کل ایجاد میکنه، بعد اون کل دیگه تاثیرگذار میشه، کل کائنات و خودشون رو تطبیق میدن به ذرات. این بحث دومیشون هم خود غربی‌ها جواب دادن. مثلا ویندایر تو کتاب عرفان صفحه 143 میگه که نسبت به جفت استدلالاشون میگه که این اصلا هیچ ربطی به قانون جذب و قدرت ذهن و اینا نداره، این هم داره رابطه با کائنات و نهایتا انرژی و موج و ایناست، ربطی به ذهن. ذهن کجای ماجرا بود که تو با تصمیم ذهنی و اراده و خواستن اینا رو جذب میکنی؟ و نکته جالبش اینه که میگه اصلا این استدلال دوم بیشتر به وحدت وجود میخوره، که همه عالم یک پارچه است، یک هستی یگانه ما داریم. هر چیزی که یک ذره از عالم داشته باشه، ملا صدر همین رو میگه، میگه یک ذره از عالم اگر بشکافی، هر آنچه در کل عالم هست در او هست، علم، حیات، قدرت، ادراک، شعور، تسبیح، توی هر ذره از عالم همه اونا هست، همه عالم یکیه، یه وجوده، هزار وجود نداره، یک وجود، این چه وحدت وجود. جالب ویندایر هم قشنگ به این رسیده و میگه که این وحدت وجوده. عالم میخواد بگه یگانگی داری، ربطی به این نداره که همه تسلیم خواست تو هست، کائنات مطیع و نوکر تو. این هم استدلال دوم. اینه استدلال سوم، اینه جدیترین استدلالشونه که در واقع همین اصل استدلالشون. استدلال سومشون قانون تشابه. قانون تشابه اصلش مال عالم جادوگریه. تو عالم جادوگری اینا میگفتن که آقا این جمله رو آیه گلسرخی تو کتاب تاریخ جادوگری صفحه 68 میگه، شبیه خودش رو خلق میکنه. میخوای یه چیزی ایجاد بشه، شبیهش رو بیار. مثلا تو زمین‌های بائری که کش نداشتن، محصول نمیومد، حیوان میفرستن اونجا جفتگیری میکرد. میگفتن لقاح اون لقاح رو ایجاد میکنه، شبیه درست میکنه و بعضن اثر هم داشت. مثلا لقاح یک حیوان باعث لقاح مثلا این گندم با این زمین مثلا میشه، شبیه خوش. اینجا نکته یکی هست اینه که اولا اصل حرف اینه مال جادوگراست، ثانیا جادوگرا دیگه انقدر خود اینا هم دیگه باز باور نداشتم این حرف رو، گفتم ما فقط در حد کشاورزی از این استفاده میکنیم، شما اش کل عالم اینو سرایت دادین گفتین کلا شبیه خودشو ایجاد میکنه، تو همینو شبیهشو اون دیگه میخواد تو بیرون داشته باشی تو ذهنت خلق کن بیرون خودشو تطبیق میده، شبیهشو ایجاد میکنه. گفت والله دیگه من خودم دیگه من این دینو من خودم پیغمبرش بودم خودم دیگه اینا رو نمیگفتم، گو از هر روزادگی شگی اینو نمیگه همین رو خدا آقا قبول نداره اینو، گفت نه اون امامزمان میبینه از هر روزادگی شگی قبول نمیکنه زیر بار نمیره. اینجا میگه بابا این خود جادوگرا دیگه اینقدر این آشو تندش نکردن شورش نکردن، میگه اون دیگه از هر روزادگیشونه بگیره، مسئله همینه شبیه باشه ایجاد میکنه. پس اینم مسئله سوم. نکته دمده قانون تشابه اینه که کلیت شما تو فرهنگ خودمون قبول داریم، ارواح جنود مجندن و حالا مثلا الانی ها تو هم فضا هم میگن که کند چی؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند کند همجنس با همجنس پرو خلاصه این هم جزء قانون گرفتن، گفته که این وقتی تو ذهنت ایجاد میکنی تو مثبت اندیش، تو وقتی ثروت رو هی میاری هی میگی ثروت ثروت ثروت، هی تو کلامت هی تو فکرت ثروت در بیرون میاد دیگه، شبیهش رو ایجاد میکنه، میاد خوشو میچسبونه. اینا با ادله تجربی آزمایشگاهی اینا هیچ کدوم اثبات نشده، یعنی خود قرد خیلی دوست داشتن این حرفا رو بتونن اثبات بکنن با شاخصهای پوزیتیویستی خودشون، هیچ کدوم اینا نتونستن اثبات بکنن، در حد یک فرضیه شیادانه و پولساز باقی مون. و البته سیاسیون خیلی از این فرضیه خوششون میاد، چون یه ایده اینا دارن، من نوشتم اینجا اگه پیدا کنم وسط این همه فیش، اینا ایده شون تو فضای سیاسی اینه، میگن که به جای گفتن از بدی‌ها و ابراز نفرت از آنها از خوبی بگو. بعد مثلا این دو تا شعارشون میگه حمایت از صلح نه مخالفت با جنگ. بازی جمله دیگه، بر ضد هیچ چیزی جبهه نگیرید. اینا شعارهای اصلی این قانون جذبی هست. صهیونیست ها خیلی خوششون میاد از این حرفا. میگه ما هرچی کشیم شما از کشتن نگید، از زنده بودن زندگی کردن. من میکشم و تو بیا صلح بگو. برای سوال دعا کنم. همون جنگ حقه. جنگ اصلا انرژی منفی ایجاد میکنه. میگی اصلا جنگ میاد بعدش. چرا کلمات منفی؟ بعد محبت، بعد خوبی، بعد زندگی، با هم بودن. هر وقت من کسی رو گوشم باستو بیدم با هم بودن صحبت کنم بعدش. اصلا ضد هیچ چیزی جبهه نگیر. خوب نیست. با هم داریم زندگی میکنیم. هم انسان. من اگه میکشم بالاخره مصلحت دیدم. بعدم میفهمی که من خودم لابد صلاح دونستم که کشتم. تو در مورد همون خوبی ها بگو، در مورد من که باباتم، بالا سرتم، آقا جونتم، احترام منو نگه دار، من رئیس عالمم، شما بیوش بویم حیوان چارپایی که من اول خواستم زبتون میکنم بیر اختیار ما رضا. قانون جذب خود صهیونیست‌ها حسابی دارن پشتیبانی میکنن از این قانون، چون خیلی نون اینا تو قانون جذبه، هم بحثای اقتصادیشه، سرمایه داره خوب میان روی مانوف میدن، یه پولدار میاد وای میسه میگه که ببین من اگه پولدار شدم چون خواستم، چون روز صد بار بهش فکر کردم، روبرو آینه وای میسادم گفتم تو اینجور میشی، پاشین همین بیاد تو شرکت من، یه مش عمله و اکله و نوکر و دربون و چاکر و مخلص برای خودش درست میکنه، همه به امید این که یه روزی بشن اون انرژی رو این بابا داشته که شده این. لذا بین این کاسب و تجار یه شگرد خیلی عالی، یه هر کی میخواد هر ده نفعی رو زیر سلطه بگیره، زیر مشت بگیره، با همین شعار که منم اگه اینجور شدم چون خواستم، تو هم بخوای میشی. بعد میاد میگه که 100 سال سیار نمیذاره بهش نزدیک بشی، هرچی هم میخوای یکم دیگه اصلا پروبال هم پیدا کنه خودش رو حذفت میکنه. اینجا حالا حرف زیاده در مورد این بخشش، اما ما بخوایم بحث رو خیلی نکشیم سمت فضاهای سیاسی و ایناش، اینا اونجا ها حرف زیاد داره. در مورد قانون جذب نکات خوبی عرض کردم، یکیش همینه که همه عالم در تسخیر انسان میدونه، جز جز اشو که حالا هم بذاره گفت جز جز از خود موردش رو تحکیل دور بره، جز جزشون خوبه. این که عالم در تسخیر انسانه، بله این قرآن گفته، امید و نشاط بهت میده. انقدر افسردگی داشتم با قانون جذب، افسردگیشون برطرف شده، به خودشون گفتن من خوب میشم، من پولدار میشم، درست میشه، برمیگرده، هیچی نمیشه. حتی وقتی که داشتن تیکه پاره میشدن، حروف جاره از جهات مختلف روی نداشته پیاده میشده، اون وقت هم میگفته این حروف جر نیست، این حروف نسبه. نگاهتو مثبت کن. نه تا لما تفسیر منه که من هی به خودم میگم این حروف جر، این حروف نسبه. خلاصه اینا از چیزای خوبشونه، مثبت اندیشی دارن، امید دارن. یکی دیگهش اینه که یکی از مطالب خیلی درسته اینا که وقت نیست همونه این صحبت بکنیم که اینش خیلی درسته، اینکه همه چیز در قوه خیال تو رقم میخوره، این حرف خیلی خیلی درست و خیلی سنگینیه که عرفا در مراتب عالیه سیر و سلوکشون به این حرف رسیدن و میرسن و نقل کردن. لازم هم مردم طباطبایی اصلا علم حصولی رو قبول نداره، علم حضوری فقط قبول داره، دیگه فقط یه اشاره بهش میکنه، بهشون فهمه هرچه هست در نفس توست، ما در بیرون فقط وجود داری، تو ماهیت میبخشی. دیگه نمیخوام باید این حرفا بشم که مشهد رو خالصه میان میگیرم میبرم، قومش هم بگیم میان میگیرم میبرمش مثل مشهد که. یکی دیگهش شعورمندی کائناته، از نکات خوبه. مقال اون نکته سوم که گفتم اون دیگه همجا موندیه، مون رفتیم تموم شد پرادش بس اونسه، هیچ حرف تمومش نمیشه، داشو نمیشه باکی. ولی عجیب اینه که اینا در حد اینو فهمیدن که ذهن اینقدر قدرتمند. نکته چهارم شعورمندی کائنات، این که همه عالم رو با شعور میدونن، این هم نکته خیلی قشنگی، همه عالم با شعور. رضا قرآن هم تو چهار مرحله عالم رو با شعور میدونه. یکی این که میگه که اینا میدونن از کجا اومدن، مبدأشون چی. نکته بعدش اینه که یعنی اول عبادت، تسبیح، تحلیل. قرآن میگه ان من شئ الا رسد به به همد، همه موجودات عالم هرچی که شیعه تسبیح داره، هرچی که شیعه علم و معرفت داره به مبدأ آفرینش، کلون قد علم صلاته و تسبیح، هرچی که شیعه روش داره، حرکت داره، کلون یجری لعجل مسمو یا الیه ترجمون الالله المسیر الالله تسیر الامور. این آیت قرآنی که از پینا حرکت جوهر اینا فهمیده بشه. و چهارو میشم که همه عالم به سمت یک هدفی داره میره، کائنات هدفمند، الالله الارب بکل منتها. این چهارتا مطالبی که ما داریم، اونا هم ظاهرن حرفشون شبیه اینی که ما داریم، ولی پکیجشو که با هم نگاه میکنی همه رو که آنه هم میذاری از توش فقط انسان خدایی در میاد. جز جزش خیلی خوبه، هر تیکشون با مادلشو داریم، ترکیبش با هم مشکل داریم. این نکته خوبه دیگه هم که استعداد انسانو پایان ناپذیر میدونه و بی نهایت میدونه که اینم درسته، نه تک تک اینا خوبه، ایناش خیلی خوبه، ولی چی؟ ترکیبش که با هم میاد همه چی به هم میخوره. توی روانشناسی هم که حالا اشاره کردم، روش شناخت درمانی، همون تفکر مثبت و اینها، که مثلا الان درمان میکنم با همینا، طرز فکرتو درست کن، به خود بگو من خوب میشم، ماجراها رو مثبت نگاه کن. خود تلقینی زیاد که تلقیم میکنی، گفتن احساسات و اطلاعات و افکار میاد تو نیمه هوشیاری تو رسوخ میکنه و اثر میذاره به اجزای مبهم و آشنای شخصیتت و آخر میتونی خودت رو وفق بدی. البته تو روانشناسی میگن بیرون رو نمیشه عوض کرد، خودت رو میتونی وفق بدی، در این حدش رو قبول دارن تو قانون جذب. به خودت الان میتونی وفق بدی با تفکر مثبت و اینا، ولی تو قانون جذب میگن بیرون رو عوض میکنی وقتی زیاد بهش فکر میکنی، واقعا از درون میخوای. و یه جمله جالبی ویندایر داره با راز قانون جذب صفحه 140، اینم میگم و باشه تون بحث مراقبه دمونش بیشتر صحبت کنیم. میگه انسان هر چی رو که میخواد در اختیار داره، فقط باید این نکته رو بدونه چی میخواد و هدف و مقصودش چیه. برای رسیدن به مقصود باید نکات مشلو باید دو ایده مشخص رو به ذهنتون وارد کنید و اون دو ایده ثروت و موفقیت. این تو جمله‌اش نگاه کنید خیلی جالبه. دستور امیرالمومنین برداشتن اون ور مهندسی معکوس کردن شیطونا چیکارا میکنن، چه شیطون بلوا اینا. میگه باید هر شب قبل از خواب رفتن دو کلمه ثروت و موفقیت رو اونقدر تکرار کنید تا خوابتون ببره. اصلا دستور مولا حسین قلی همدانیه اینا. عین دستور همین دستور داره. میگه قبل اینکه خوابت ببره. چون هر چی رو قبل از خوابیدن و در حالت خلسه پیش از خواب با خودتون نجوا کنید بر ضمیر ناخودآگاهتون نقش می‌بندید. خیلی شیطون بلوان. قشنگ هر چی مدشه باشن اونم تو اومانیستیش بدل دادن ارزه داشم همینا رو بیاریم سر سفره مردم. اینا که با جزئیات اهل ما یاد دادن. از ما اهل نیست که قبل از خواب محاسبه نکنه و تقویم نکنه و استغفار نکنه بابت بدی و حمد نکنه بابت خوبی. همینا رو قشنگ ما رو بدل دادن. این ضمیر ناخودآگاه شکل می‌گیره. در مورد نقد قانون جذب بماند که فردا انشالله صحبت بکنیم. یه مورد نقضش رو فقط حالا شوخی جدی میخوام عرض بکنم و بحث امشب رو تموم کنیم. ما برامون واضحه که قانون جذب غلط. یه شاهد مثال گنده داریم تو مملکتمون الحمدلله که کامل نقض میکنه قانون. نه یه دونه خیلی واضح داریم، اونم یه بزرگواریه که 8 سالش اسمه برجا. یعنی خود قانون جذب میگه شرمنده شده، میگه حاجی من نمیتونم. میگه نه این محصول میده آخرش. یه از خود منم دیگه کاری ساخته نیست. اون راندا برن و اینا هم میگه نمیتونن دیگه توجیه کنن اینو. میگه نه اینا برای جو بایدن میگه درستش میکنه، راندا برن رو بدش. خلاصه ایشون مثال نقض برای قانون جذب برای ما که اگه جذب بود دیگه تا حالا بهشون یه چیزی ماسیده بود تو این 7 سال 8 سال. ولی دیگه ما دیگه خیلی شاد مثال عینی داریم، یعنی با ایشون قشنگ میشه همه این قوانین نقضش کرد. تو 8 سال هی بیای بگی به هر جام ابر میاد پایین در میاد نوزاد نمیدونم میباره نمیدونم درخت میبینه که بارون بیاد از این آفتاب نمیدونم چی چیه گلابی میده نمیدونم یه 8 سال هرچی بند خدا تشبیه به ذهنش می اومد یه دو قرآن نهج البلاغه خون براش ازش دادن آیات و روایات و نمر در و هر وقت نظم می‌کردن باز می‌رفت فلان می‌کرد باز کربلا درس مذاکره گرفت میدونی این چی دیگه خود جذب دیگه تو کربلا وقت درس مذاکره دیگه لاغر کربلا برای تو برجام باید درست کنه. هرچی بند خدا به هر جزت هر گشایشی هم که این خواست جذب بکنه بدتر شد، گشایش جای دیگه گشوده شدیم. خلاصه اینا همه نشون میده که قانون جذب خیلی نباید بهش اعتنا کرد. یعنی این شاهد عینیه برای ما که از اینا چیزی در نمیاد. از این قانون جذب و مثبت اندیشی رو به فکر منفذ کنیم و دیگه ما هر کاری هر چی بود که رفتیم دادیم و هر کارم بلد بودیم و بلد نبودیم انجام دادیم و تشنم شده این وضع دلار چقدر 28 تومانی چقدر امروز توی جلسه ای میگفتم گفتم که نکات بامزش نیه که مردم گفتن که تو خونه بمونی اقتصاد فلج میشه با کرونا، وقتی همه تو خونه چسبیدن دلار 14 تومن بود همه اومدن بیرون اقتصاد فلج نشه دلار شده 28 تومن. یعنی بزرگوار هر کاری رو میگه انجام بدین دقیقا این معکوس اصلا این قانون دفعه. یعنی ما میتونیم از روش قانون دفع هیچ جزی نیست چی دفع هرچی دست میذاره میگه اینو بورس داشت کار خودشون میکرد. یعنی مردم دکتر اینجا میداشتن سر کنو بر میداشتن گفت برید اینجا خیلی خوبه همه ترکید اصلا نفس حق ایشونه یا شانس داره دیگه نمیدونم. حالا دیگه مثبت اندیشانش نگه رو بابا خیلی دیگه عرفانی و معنوی نگاه میکرد میگفتش ببین اصلا ما نمیگیم اینا مثلا قصد بدی دارن یا مثلا فلانن، اینا مثلا برکت تو کارشون نیست اینجور باید بگیم دستشون برکت نداره اینا هر کاری که میرن توش برکتی در نمیاد. خلاص دستی سنگینه. آره پا قدمش خلاصه بنده خدا. خلاصه آقا جان اینا قانون جذب اینجوری میشه باهاش تهش موارد نقض فراوان. خلاصهش اینه که آقا اینی که کائنات دارن مطیعش میشن بگم دیگه ارزان تمام. اینی که کائنات مطیعشن شما میگید که کائنات نوکر و فرمانبر انسانه. این کدوم انسانه دقیقا؟ بعد این کدوم خواسته انسان؟ این همه خواسته ها متنوع متعدد بعد کدوم انسان؟ شما اون مثلا ترامپ کائنات در مطیع ترامپه، مطیع بن لادنه، مطیع ابوبکر بغدادیه، مطیع حاج قاسم سلیمانیه، و چون اینا که میزنید یعنی کائنات مثلا به این واکنش نشون نمیدادن، مثلا کائنات قاق بودن نسبت به این، مثلا چیکاره بودن، این آدم نیست اصلا، یعنی جذب نداره، یعنی جذب این چی میشه؟ کائنات اونجا هم کائنات هم مثلا پولکیه، نگاه میکنه کی وضعش بهتره مثلا و جواب اونو میده. اینا مسئله جدیه که اینا سالهای دم دستی و ابتدایی که میشه با غربی ها صحبت کرده، اینا خیلی از جهت معرفتی حسابی کار میلنگی جا
کائنات ریز کار میکنه،
ریز کار
یکی رو پول
بار. این همون که حالا دمونی صحبت میکنه، خیلی کائنات نمیخواد، نه قانون جذب میخواد، یکی همون که وسش نوشتن پولدار میشه دیگه، شما بخوای نخواد یا پولدار بشه پولدار میشه. خلاص آقا جان، اینا مشکلات جدی قانون جذبه، این کدوم انسان رو چه نحوی اینا در برابر نگاه اومانیستی، نگاه توحیدیه، که این جمله رو بگم و دیگه این بخش رو تمام کنیم و برش بگش بمونه رفت بشه. تو نگاه توحیدی ما میگیم که محور انسان نیست، شما میگه مبدأ عالم انسانه، این همه رو جذب میکنه سمت خودش، اصلا عملا خدا کلا حذفه تو این نگاه. رسمن هم گفتن فروم میگه که یادت این جمله دست نده، ایک فروم میگه که باید محبت به انسان و عدالت رو جانشین خدا کرد و سخن از خدا رو کنار گذاشت، دیگه حرف از خدا نشنم هم بگید تو قانون جذب. ما هستیم دیگه دوباره همین، خدا رو چی کار داریم؟ خدا من وقتی که قانون جذب کشف کردیم دعا میکردیم فران دو الان میشیم فکر میکنیم، میشیم روش فکر میکنیم تا بیاد یه قانون جذب خلاص آقای جان، اینجا عملا خدا هست میشه. تو قانون جذبه ما میگیم دقیقا برعکسه، یه نفر همه کار هست، او باید بکشه سمت خودش، تو باید به سمت او بری، نه همه چی بیا سمت تو. تو نگاه اومانیستی آدم سر جاشه، همه عالم با خودشون باید تطبیق بده. تو نگاه توحیدی همه عالم سر جاشونه، تو با خود تو باید تطبیق بدی. همه دارن تصویر میکنن، همه خوبن، هیچ موجودی به سمت نقص نمیره، اصلا تصویر میکنن نمیره، هیچ حیوانی ناقص نمیشه. حالا حیوانات درست کامل هم نمیشن ولی ناقص هم نمیشه، ملائکه هم نه به سمت کمال میره نه به سمت نقص، یعنی هیچ موجودی لاغر به سمت نقص نمیره. ما هیچ موجود رو عالم نداریم که تو مسیر نقص باشه یا مثلا داره ناقص میشه بعد کاری بکنه که ناقص نشه. در اون موجودی که وصله ناجور عالمه که همجور ولش کنیم ناقص میشه آدمیزاده، این باید خودش رو تطبیق بده با بقیه، این میشه قانون جذبه، این باید راه بیفته. این دقیقا نقطه مقابل قانون جذبه که باید همونش باید بیشتر صحبت کنیم. این وقت اگه نگاهش رو عوض کرد، نگاه توحیدی کرد، میشه زینب کبرا سلام الله علیها میگه ما رأیت الا جمیلا، این ما رأیت الا جمیلا با اون مثبت اندیشه شما غیر وهم میکنه، با قانون جذب ما رأیت الا جمیلا رو میگه و توش حی میکنه. این چیکارش کنه؟ یعنی مثبت اندیشی چجوری مثلا بگم چیش قشنگه، مثلا برادران من رو یکی یکی کشتید، مثلا چه نگاه قشنگی به این داشته باشم؟ این با قانون جذبه فقط تعریف میشه، این مثبت اندیشی قانون جذبه است، نه مثبت اندیشی قانون جذب. قانون جذب کفاف نمیده برای اینکه بتونی تحلیل بکنی این مارایت الله جمیلا چیه، قانون جذبه میتونه بگه میگه این اینجور شد ولی او خرید ما رو، او خوشش اومد دیگه، بس دیگه چی میخواد، او راضی شد. او آخرش گفت یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فادخلی فیه وادخلی جنت. بغل باز کرد خدا برای ما، قانون جذب است، ما رأیت الا جمیلا. تو شما اینجا بدن های قطع قطع دید، من دارم خدا بغل باز کرده، حسین رو بغل میکنه، عباس رو بغل میکنه، خدا بغل میکنه، علی اصغر رو بغل میکنه، جز زیبایی چیزی نه. اینا تو قانون جذبه تعریف میشه. همه کائنات داشت خون گریه میکرد، مصیبتا ما اعظم ها جلت و عظمت مصیبت ها که علی السماوات، همه آسمان و زمین لطمه دید از این مصیبت، از حیث دنیایش، از اون حیث همه عالم لبریز از عشق از حضور عبدالله، از اون عشق، اون عشق همینه. این آیه قرآن دونی چقدر فوق‌العاده است، میگه که در مورد فرعون، بدی فرعون چی میگه؟ تو قانون جذبه فرعون تعریف نشده. تو سوره دخان میخواد بگه فرعون خیلی بد بود، گزارش که از مرگ فرعون میکنه چیه؟ فما بکت علیهم السماوات و الارض، هیچ عالم برای اینو گریه نکرد وقتی مرده. چقدر تعریف فوق‌العاده است، میگه فرعون مرد، اینقدر آدم بد بمیره آسمون و زمین براش گریه نکنه. آدم وقتی میمیره عالم براش گریه میکنه. از آدم اون مومن داره 40 روز زمین آسمان بهش گریه میکنه. این تو آن جذب است. کائنات اینجور نوکر یکی، اینجور مطیع یکی، اینجور عاشق یکی، اینجور دلسوزی میکنه براش. این ایام کائنات غم داره. من جعفرقوم شهیدی فرمود دیدم محرم که شد همه عالم سیاه پوش شد و همه گریه کنه. زینب کبرا این خانواده شدن. ایشون یه نقلی رو داشت، اینو عرض بکنم روزه این شبان باشی. بخیر اهل ملکوت بود جعفر، ما چیزایی میدید و میفهمید. یکی از اساتید ما میفهمید که توی جلسه جعفر ما مشهد اینو میفهمید، میفهمید که من خبر دارم وقتی این خانواده از مکه خواستن راه بیافتن سمت کربلا، یه شطوری هم حسین علیه السلام، شطور سفیدی داشت. جعفر امام شهید فرمود این شطور اومد کنار گوشه همه این شطورها، به اینها گفتش که میدونی کیا قرار سوار تو بشن، حواست به اینا باشه. این شطور سفید گفتش که مبادا جوری حرکت کنی اینا بیفتن، آزرده بشن، اذیت بشن. به آه دل اینا بایدش. اون شطور سفید سفارش کرد که بعدن هم این شطور رو گرفتن گوشتن چل تیکش کردن تو هر دیگه انداختن و گوش نپخت. سید در لحوف اینو نوان کنه. شطور خاصی بود این شطور. به همه اینا گفتش که حواستون به این بچه ها باشه، اینا دردونه های خدا، اینا رو برم بکنید. اشرف از اینها در این عالم نیست. کائنات اینجور لبریز از عشق. این آدمیزاد بیچاره است که این شطور داشت گریه میکرد از این وضعی که زینب کبرا داشت. این شطور گریه میکرد از این دست بسته زینب، از این رخت اسارت زینب. همه کائنات در گریه بود. این مردم شام بودن که میخندیدن، فقط مردم شام بودن که میخندیدن. همه کائنات در گریه بود، همه کائنات در گریه بود، مردم شام بودن. لا اله الا الله. این مجلس یزید خونی کرد به دل این خانواده مثل این ایام، خون به عالم، به دل عالم کرد این کائنات. وقتی امام سجاد که قلب ملکوت قلب عالم چند بار میفهمن اشام اشام اشام، یعنی خورشید هم گریه کرده، ما هم گریه کرده، ستاره هم گریه کرده، همه شون دارن میگن اشام اشام اشام. قلب عالم وقتی میگه اشام اشام، همه عالم میتپیده از این مصیبت. چه مصیبتی؟ یکیش این بود بگم از دل اون فیض بودن مجلس شراب باشه. ولی خدا رو برای به این مجلس کنم نمیرن، اصلا کار به بقیهش نداری، اصلا هیچ جسارتی نشده که یه مستی دستور دار سر نازنین رو بیارم تو تشت طلا بذارم. یا سال بزنم من چجور میتونم این روزا رو بگم؟ جلوی پای نحسش گذاشت در این سر سفرسم نسولا چی بود بعد شهادت حاج قاسم؟ خب ما انتقام جو نمیگیریم که بریم ترامپ رو بکشیم. سر ترامپ اندازه کفش حاج قاسم ارزش نداره. حالا فرض کن کفش یزید کنار سر امار بذاره آه این تشت دلال جا به جا برون. چی بگم؟ چی بگم از خیزر ها؟ چه خونی به دل این خیزر هم شد اونجا. کائنات گریه کرد، تشت دلال گریه کرد، اون چوب و اون منبری که یزید نشسته بود گریه کرد، در دیوار مجلس یزید گریه کرد، بیشتر از همه این چوب خیزران گریه کرد. آقا من شرمندتم، منو محکم به لبه تو بکنم، آقا من افتخار لبه تو رو بروزم، ولی نه اینجوری این لبه مازمین رو کبود کنم، زخم کنم. السلام علیکم یا عبدالله. Thank you. وعلى الأرواح التي ألهت بفنائك ريجر لي سلام الله أبدا وبنيت أبدا الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأرض مني لزيارتك السلام.